صلى الله على محمد وعلى آله الله على صلى الله على مجمعين من الله إلى لغاء يوم الدين. حاصل عرائض گذشته این شد که تمسک به اصالت الهیه او طهاره مشروط است به نبود اصل موضوعی که در مقابل او باشد، فلذا در مواردی که عرض شد که تو صورت تاکنون ذکر شد، چون اصالت عدم تزکیه جاری است لذا به اصالت الهیه یا اصالت طهاره نمیشود رجوع کرد. خب واضح هست که مفاد اصالت و عدم تزکیه مخالف با اصل حکمی به طهارت یا اصل حکمی به حلیت است. تتمه‌ای که از این تنبیه در حقیقت باقی میماند این فرمایشی است که صاحب کفایه بیان کرده است و اون این است که عدم جریان اصل حکمی با جریان اصل موضوعی اختصاصی به اصل مخالف ندارد، بلکه اگر اصل موضوعی موافق اصل حکمی باشد ایزن با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد لکونهی واردن علیه. این خلاصه چیزیست که در تتمه بحث می خواهند بفرمایند. فلذا در عبارت کفایه که اختصارا توضیح اون را عرض می کنم این است که می فرمایند هذا اذا لم يكن هناك اصل موضوعی آخر مثبت لقبول تزکیه، كما اذا شك مثلا في ان الجلل في الحيوان هل يوجب الى اخره. فرمایش خلاصش این است که عرض کردیم عدم جریان اصل حکمی اختصاص به خصوص صورتی که اصل موضوعی مخالف باشد که تا کنون بحث میکردیم ندارد، بلکه اگر اصل موضوعی موافق هم باشد باز نوبت به اصل حکمی نمیرسد و مانع از جریان است. مثلا اگر شک در این که این لحم حلیت دارد یا نه، منشأش وجود مانع باشد نه شک در اصل مقتضی. مثلا میدانستیم که این حیوان قابلیت تزکیه را دارد و مثالی که خودشان هم فرمودن، ولیکن شک در این داریم که آیا این قبول تزکیه مرتفع شده است به تعبیر صاحب کفایه، یا اینکه نه قبول تزکیه مانعی برای این قبول تزکیه رسیده است که این دقیق تر است. آیا جلل چون جلل مرتفع نیست، رافع قبول تزکیه نیست، بلکه مانع از قبول تزکیه است. مقتضی وجود دارد اما چون مانع رسیده است ذبح و سایر اموری که دخیل در تزکیه اند تأثیری در او نخواهند داشت و چیزی که جلوی تأثیر را بگیرد تعبیر به مانع می‌کنیم ما، نه عنوان رافع. حالا شک که در این داریم که آیا این قبول تزکیه مانعی برای او رسیده است از قبیل جلل و امثال اون یا خیر، اینجا استصحاب بقای قابلیت میکنیم که این اصل موضوعیه، با استصحاب بقای قابلیت تزکیهی که موجب حلیت لحمه اون حیوانی که قطع به قبول قابلیتش را داشتیم اثر می‌گذارد و اثرش حلیت لحم او و طهارت اوست، در موردی که هر دو اثر بار بشود. خب پس اصل حکمی که اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه باشد چون اصل موضوعی وجود دارد و شک ما را از بین می‌برد، چرا؟ چون خب با وجود شک در اینکه آیا مانع رسیده یا نه و اصل عدم مانعیت را جاری کردیم، دیگه شکی در حلیت یا حرمت برای ما یا طهارت برای ما نمیماند. چون اینکه شک داشتیم که آیا حلال است لحم او یا نه، یا شک داشتیم در اینکه طهارت دارد یا خیر، سببش چی بود؟ سببش این بود که آیا مانعی رسیده است از اینکه تزکیه اثر داشته باشد یا مانع نرسیده. حالا اگر تعبدن متعبد شدیم به اینکه مانعی وجود ندارد، تزکیه هم که عبارت باشد از طهارت به تعبیری که اختیار کردیم از مرحوم شیخ رضوان الله علیه، منشأ او عبارت است از، یعنی سبب او عبارت است از فرع اوداج با شرایط خاصه خودش، این که محرز است وجدانن، نبود مانع هم که تعبدن برای ما ثابت شده است. این دوتا رو که کنار هم بگذاری شکی در حلیت و طهارت نمیمانند. پس بنابراین نیازی به جریان اصل حکم ما نداریم، نه نسبت به حلیت نه نسبت به طهارت. خب اگر تزکیه را ما مسبب از فرع اوداج با شرایط خاصش بدانیم، خب جا دارد که ما بگیم یک بخشی از این موضوع حکم به طهارت و حلیت محرز از وجدانن و اون عبارت است از اون فرع اوداج با شرایط خاصه دیگری که باید ملحق بشود، این که محرز از وجدانن. بخش دیگر که عبارت است از نبود مانع، اونم که ثابت می شود برای ما تعبدن. پس نتیجه می گیریم هم حلیت را و هم طهارت را. ولی اونهایی که تزکیه را امر بسیط می دانستن و موضوع حلیت و طهارت هم این امر بسیط باشد، اینجا دیگه بحث زمیمه کردن اصل را به وجدان و نتیجه گرفتن یک مقدار دچار محذور می شود. این فقط اشاره اجمالیه که در عبارت صاحب کفایه هم این مطلب آمده است، مراجعه بفرماییم. این حاصل اون چی که در اینجا گفته شده است، ولیکن این یک فرضی بیش نیست. یعنی اون چی که الان عرض کردیم به اعتبار ما باشیم و قطع نظر از ادله اجتهادیه‌ای که در مقام وجود دارد، و اما بنابر توجه و التفات به ادله اجتهادیه، اون چی که صاحب کفایه فرمودن قابل قبول نیست. چرا؟ زیرا مشهور بر این قائلن که حیوان اگر جلل پیدا کرد، روایاتی هم داریم، لحم او حرام از خوردنش. دیگه بعد از اینکه لحم او حرام شد معنا ندارد برای حرمت این حیوان الا حرمت اکل او بعد از ذبح. برای خود این قبل از ذبح چه جلال باشد چه غیر جلال باشد که خوردنش حرامه، چون حیوانی که حی هست لحم او رو نمیشه خورد. بعد از اینکه حیات از او خارج شد، اگر جلل ثابت باشد حرمت عقل دارد، اگرم جلل ثابت نباشد حرمت عقل ندارد. پس صورتی که فرض کردن اون صورتی است که ما نمیدانیم به مرحله جلل اصلا جلل در او تحقق پیدا کرده یا نه. دقت کردین؟ لیلا اگر ما بدانیم که اون حیوان جلل درش محقق شده است، این اصلا دیگه جاری کردن اصل معنا ندارد. لزام در عبارت مرحوم صاحب کفایه دارند که فی ان الجلل فی الحیوان هل یوجب. این کلام ایشان با قطع نظر از ادله اجتهادیه است، ولی اگر ثابت بشود که جلل پیدا شده دیگه جای تردید نیست. اینه که مرحوم شیخ هم اشکال کردن برای خاطر همینه که فهم این که شما میفرمایین با اینکه جلل درش تحقق پیدا کرده است شما شک کنین در اینکه آیا مانع رسیده یا نه، با توجه به ادله اجتهادی مانع قطعی است. اگر مانع مقتوع الوجود باشد دیگه جای تمسک به اصل نیست، معنا ندارد. شما نه اصل حکمی در اینجا میتونید برید نه اصل موضوعی. باید فورا بگید آقا طبق این ادله اجتهادیه یه دلالت دارد که جلل در حیوان موجب حرمت اکل اوست، دیگه باید بگید لحمه و حرامه دیگه. چه معنا دارد که شما سراغ اصل بدید؟ نه اصال تزکیه در اینجا جاری است، نه اصالت القابلیه در اینجا جاری است، نه اصالت الهلیه در اینجا جاری است. یعنی خلاصه اصل موضوعی چه موافق چه مخالف معنا ندارد با توجه به ادله اجتهادیه. اصل حکمیه که مفروضه هست در اینجا عبارت است از حلیت، اونم جاری نیست. چرا؟ چون حکم به اصطلاح حیوانی که جلل درش تحقق پیدا کرده است برای ما معلوم است اثر ادله. پس این چیگونه است که صاحب کفای اینجا میفرمایند فی ان الجلله هل به اصطلاح فی الحیوان هل یوجب مثلا حرمت اکل او را یا اینکه لا یوجب؟ جای شک ندارد. پس این فرضی است با قطع نظر از ادله اجتهادی. اگه بخوایم عبارت ایشان رو به هر حال معنای صحیح داشته باشد و قبول بکنیم، بگیم این فرمایش ایشان با قطع نظر از ادله اجتهادی است، الا این کلام مشهور است که جلل در حیوان اگر تحقق پیدا کرد حرمت عقل هست. این قلت شاید این فرمایش ایشان نسبت به حکم به طهارت و نجاست باشد، چون فرق است بین این که بگیم، چون عرضم کردیم گاهی از اوقات است که حلیت عقل دارد ولی طهارت ندارد، یا طهارت دارد حلیت عقل ندارد. قد یجتمع آن که هم حلیت است و هم طهارت. مثلا نسبت به طهارت مرحوم محقق اصفهانی فرمود فرمایششان قابل قبوله و جای بحث هم هست، چون مشهور قائلا به این که طاهر هم هست ولو لحمش طاهره، ولو اینکه عرق او یا لعاب به اصطلاح او از به دهان این نجس باشد. اینجا بحث شک در بقای طهارت به اعتبار اینکه جلل حادث شده است نسبت به حکم به طهارت جای به هر حال اینکه بگیم وجه صحیحی داشته باشد هست، ولی نسبت به مسئله حرمت عقل جای بحث نیست، چون حرمت عقلش قطعی است. ما نه اصل موضوعی لازم داریم، یعنی جاری می شود، نه اصل حکمی، چون جریان اصل چه موضوعی چه حکمی چه موافق چه مخالف همش مشروط بر این است که ما دلیلی نداشته باشیم. وقتی اینجا دلیل داریم که حیوانی که جلل پیدا شد درش این حیوان حرمت عقل دارد، دیگه جای رجوع به اصل نیست. دقت فرمودید؟ ولی نسبت مسئله طهارت میشه تفکیک کرد، بگیم آقا ما اگر شک کنیم در نجاست عرق چنین حیوانی، حالا اگه فرض بشود که عرق هم داشته باشد، اگه شک بکنیم اینا یک چیزی است که به اصطلاح خیلی راحت نمیشه پذیرفت. اگه شک بکنیم که عرق هم درش باشد، حالا مگه مثل انسان هست که مثلا عرق درش پیدا بشود؟ اینا غالبشان خود همین حرف هم یه مقداری جای بحث دارد. اصلا در این حیوان که جلل درش پیدا آیا عرق؟ بله خب مثلا گوسفند و اینا اینجوری هست، گوسفند و بز و امثال ذالک عرق هم میکنن. دقت دارین؟ حالا اگر گوسفندی جلل درش پیدا شد، دقت دارین، آیا عرق او محکوم هست به نجاست یا طهارت؟ یا مثلا لعاب دهان او چه حکمی دارد اگه جلل پیدا شد درش؟ در اون بله مثلا در تیر این معنا معلوم نیست که تیر مثلا این باشه که در تابستان گرما یا فعالیت داد عرق بکنه، ولی گوسفند و اینا چرا؟ گاو و گوسفند و اینها درش به هر حال عرق پیدا میشه که مشاهده ما هست. خب استصحاب بقای طهارتش بکنیم، بگیم الان طاهره چون در حال حیات طاهر بود، استصحاب طهارت این عرق یا لعاب به اعتبار اینکه قبل از آنی که جلل پیدا بشود الان حیوان حی هنوز ذبح هم حاصل نشده، این عرق او قبل از آنی که جلل بشود پاک بوده، الان که جلل درش پیدا شده است شک داریم آیا طهارتش باقی است یا نه، استصحاب بقای طهارت بکنیم. اما اگر ذبح حاصل شد در بقای طهارت حال حیات بعد از ذبح جای این استصحاب طهارت نیست. چرا نیست؟ برای خاطر اینکه موضوع عوض شده است. اون موقعی که محکوم بود عرق او به طهارت به حکم برفرض استصحاب حال حیات این حیوان بود، اما الان ذبح شده است، طهارت عرق او بعد از ذبح، اینجا به اصطلاح اول بحث است، این حالت سابقه ندارد تا حکم به طهارت و استصحاب به طهارت بشود. اگر گفته بشود که بدن حیوان به مجرد جلل نجس می شود و ما شک داشته باشیم در طهارت این بدن به واسطه ذبح، اینجا استصحاب طهارت به ذبح ثابت قبل الجلل معقول نیست، چون موضوع عوض شده است. اون تزکیه تأثیر میذارد آقا در حدوث حلیت، نه در بقای حلیت. تزکیه چه در حلیت چه در طهارت اگر بخواد اثر بگذارد، اثر در حدوث این دو دارد، نه از تأثیر او در بقای مکان سابقا باشد. لذا ما در تزکیه هم که بحث میکنیم بگیم این حیوان در او تزکیه تأثیر دارد به عنوان حلیت یا تأثیر دارد به عنوان طهارت. از اول بحثم که در رابطه با همین مسئله تزکیه بحث شد، تماما تعبیر میکردیم که طهارت اثر تزکیه است، یعنی چنی بعد از تزکیه پیدا میشود. حلیت اثر تزکیه است، یعنی بعد از ذبح حاصل میشود. حالا اگه تزکیه را بدانیم یا نه، تزکیه را همون طهارت بدانیم. پس بنابراین بقای طهارت یا بقای حلیت در مورد تزکیه مورد بحث نیست. نمیخوام بگم آقا تا حلیت اکلی که داشت، این حرف گفته نیست، به واسطه ذبح باقی موند، این نیست. نه، ذبح محدثه، یعنی ایجاد میکند در حقیقت حلیت را. کما این که اگر طهارتی هم بحث بشود بعد از ذبح، طهارت حادثه به ذبح است. پس حلیت بعد از ذبح حلیت حادثه به ذبح است، طهارت بعد از ذبح هم طهارت حادثه به وسیله ذبح است. پس طهارت در حال حیات، در حال حیات اگر بخواید استصحاب بکنید اشکالی ندارد، ولی این محل بحث ما نیست. طهارت حال حیات را بعد از ذبح بخواید استصحاب بکنید، این کلام صحیح نیست. چرا؟ اولا از دو جهت این اشکال دارد. اولا اینکه اون طهارت در حال حیات ربطی به طهارت بعد از ذبح نخواهد داشت. اگر حکم به طهارت بعد از ذبح شد، این موضوع جدیدی است که محکوم به طهارت شده است، به طهارت حادثه‌ای غیر از طهارت سابق. از اولا، ثانیا اینکه ما مکرر از اول بحث تا اینجا گفتیم طهارتی که در باب تزکیه هست طهارت باقیه نیست، بلکه طهارت حادثه است. کما اینکه حلیتی هم که مورد بحث است، حلیت باقیه نیست، حلیت حادثه است. هذا تمام الکلام در حقیقت در رابطه با تنبیه اول. و اما تنبیه دوم، چون اول بحث انشاءالله فردا بیاری خدا، حالا اینجا بعضی از بزرگان بر فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله علیه که در مورد ذبح تزکیه بیان فرموده بودن، دو تا اشکال دارن، ولی کن اشکال چون واردی نیست، دو تا اشکالشون راجع به اشکال اولشان که این بود که اگر تزکیه خود ذبح باشد، باید عنوان اشتقاقی هم بر تزکیه صدق بکند، ولی که عنوان اشتقاقی به عنوان مثلا عنوان مزکی اطلاق نمی شود. اشکال دومی هم کرده بودن و اون این بود که اینها از آثار هست و اثر شیء را نمیشود بگیم که خود شیء هست، مگر مجازن. دقت داریم و ما هم در مقام فهم معنای لغوی کلمه دنبال مجاز نیستیم. اون اشکال دوم که عمده اشکال این بعض است، این تتمرم عرض بکنم، وارد نیست، به جهت اینکه ما تارتن میخواییم معنای تزکیه را به حسب عرف و لغت بیان کنیم. به حسب عرف و لغت تزکیه همون نظافت و طهارتی است که ایشان فرمودند و اونم منکر نیست، مستشکل هم منکر نیست، ولی اشکالی که میکند با ملاحظه روایات هست. در روایات اطلاق تزکیه شده است بر مثلا اخذ جراد، اطلاق تزکیه شده است بر رحم. خب اینو خود مرحوم شیخ رضوان الله جوابم دادن. تعجب است از اینکه بعضیا که اشکال میکنن، یه مقداری عبارات مرحوم شیخ رضوان الله تماما اگه ملاحظه بشود، این اشکالی که خودشان هم فرمودن، خاطر شریف هست دیگه، خودشان این اشکال طرح کردن و جوابم دادن که فرمودن این اطلاقات ناظر به معنای لغوی تزکیه نیست، و منافاتی هم با اون چی که ما در رابطه با معنای لغوی تزکیه گفتیم ندارد. دیگه مفصل عرض کردیم اشکال جواب را. میخوام بگم که این اشکالی که کردن در حقیقت این اشکال رو خود حاشیه مطرح کرده و جوابم از این اشکال داده هست. دیگه این رو به عنوان یک اشکالی بر مرحوم حاشیه بیان کردن ناشی از این است که تمام فرمایشات ایشان رو دقت نفرمودن. صلی الله علی محمد و آله.